الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. آیه 19 سوره بقره. باز در این آیه شریف خدا یه ضرب المثل دیگه میزنه، یه مثال دیگه میزنه. مثالی باز نسبت به منافقین که حال منافقین رو بیان میکنند در حالی که اونا حاضر شدند به مجلس پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و مجلس استماع قرآن. منافقین وقتی به مجلس پیامبر و استماع قرآن حاضر می شدند، یا منافقین امروز باز به مجالس قرائت قرآن و کلمات پیامبر وقتی حاضر میشن، حالشون این مثالی است که تو این آیه شریفه بیان میکنه. آیه رو مرور کنیم. آ حرف عطف کجاست؟ عطف به آیه 17 است. آیه 17 فرمود: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حالا دیگه اون مثال رو برات زدم، حالا یه مثال دیگه برات میزنم. او کسیب، یا مثال این منافقین مثل چیز؟ کاف اسم تشبیه، حرف تشبیه، یعنی او مثال، یا این که مثال اونا مثل چه هست؟ سیب. سیب بر وزن فیعل از صاب یسوب. خیلی خوب، سیب یعنی باران، بلکه معناش عمتر از باران. هر چیزی که از بالا نازل بشه عرب بهش میگه صاب یسوب سیب. توجه فرمودید؟ خب اما مراد اینجا هم بارونه. پس میگه مثل منافقین مثل بارون. خب بارون که مشکلی نداره، چیز خوبیست، دنباله داره، بقیهش هم بود. مانند بارانی است من السماء. خیلی بارون از کجا میاد؟ بارون آسمانی است دیگه، از آسمان نازل میشه. مثل اینا، مثل بارانی است که از آسمان نازل میشه. فیه ظلمات و رعد و برق. بارون که میخواد بیاد، قاعدتا اون ابرهایی که بارش خیلی زیادی داره ابرهای تیره و تاریست. وقتی که روز بیاد یا شب بیاد هوا رو چه میکنه؟ هوا رو روز که بیاد تاریک میکنه. چون ابر ابر بسیار به اصطلاح ابر فراوانی است، وقتی اون ابر فراوان بیاد هوا رو به تاریکی میره. پس میگه فیه، یعنی به همراه این باران، ظلماتون، هوا تاریک میشه. اون ابرش که میاد اصلا قبل نزول باران هوا به تاریکی میرد، چون ابر ابر سیاهی است. اون ابر سیاه که بارش درش هست تاریک میشه. و رعد و برق. خب تو این ابر سیاهی که آمده و هوا تاریک میشه، رعد و برق هم هست دیگه. رعد و برق هم شما همه میشناسید که رعد چیست و برق چیست. هم درش صدای قرش ابرها میاد و هم اون برقی که میزند و صاعقه ای که از اون برق به وجود میاد. خب یجعلون اصابعهم فی آذانهم. این منافقین قرار میدهند، یجعلون، خب قرار میدهند تو این رعد و برق و صاعقه و تاریکی و ابری که آمده که الان بارش کند، قرار میدهند انگشتان خودشون را فی آذان تو گوششون. چرا انگشتشون رو میذارن تو گوششون؟ انگشتان رو میگذارن داخل گوشهای خودشون، من سوابق، انگشت تو گوش میذارن که صاعقه بهشون نخوره. برق میدونید برقی که میزنن تبدیل به صاعقه میشن. اگر بیاد رو زمین به چیزی بخورن، به ساختمانی بخوره، بفرمایید که به چه بخورن، به درختی بخوره، حتی به حیوان و انسانی بخوره، چون ولتاژ بسیار بالایی دارن چه میکنن؟ میکشن، از بین میبره، آتش میزنه. است میفرماید این منافقین در این بارانی که به همراه تاریکی و رعد و برق و اینا همراه هست، انگشتاشون رو میذارن تو گوشاشون. حضرت ما بود به خاطر این که مرگ به اونها برای فرار از مرگ، بارون، بارون مگه مرگ دارد که اینا براها؟ بارون مرگ نداره، صاعقه مرگ داره. اون صاعقه به هر کسی بخوره او رو میسوزونه، از بین میبره. اینا به خاطر این که صاعقه بهشون نخوره انگوش میکنن تو گوشاشون. متوجه میشه خدا دارد چه مثالی میزنه؟ شما انگوش کسی تو گوشش بکنن اما وسط بیابون باشه که رد و برقه و امکان صاعقه زدن بهش دارد، انگوش تو گوش کردن نتیجه ای از صاعقه ندارد، نمیتوند جلو صاعقه رو بگیره، چون صاعقه ربطی دید. ولی شما انگشت رو گوشت بکنید، صدای رد را نمیشه، چون صدای رد خودش صدای هولناک و بخشتناکی است. انگشت رو گوش میکنه صدای رد را نمیشه، اما جلو برقشه که نمیتونه بگیره. برق اگر تبدیل به صاعقه بشه و به این بزنه، انگشت تو گوش کردن جلوی صاعقه رو نمیگیرن. میتونی بخواد چه بگه؟ میگه مثل منافقین، مانند منافقین، مثل ایناست کسی انگشت و گوشش بکند زیر سائقه، انگشت و گوش کردن جلوی سائقه رو نمیگیرد، ولی این صدای رعد رو نمیشنود، فکر میکنه خبری نیست، اما هم رعد وجود داره، هم بردش با چشاش میبینه، هم سائقه اگر بزند اون رو میکشه. خب؟ یعنی چی؟ یعنی منافقین با این کاری که میخوان بکنن که فکر میکنن خودشون رو نجات میدن، نمیتوانن خودشون رو نجات میدن. اینا مثل اینه که زیر سائقه در گوششو بگیرن. خب زیر سائقه در گوششو گرفته، سائقه که کاری که در گوشه این ندارد که سائقه اگر بیاد بهش میزن، میخواد در گوششو گرفته باشه، میخواد در گوششو نگرفته باشه. حالا من یه مثال دیگه میزنم که شما مطلب رو بهتر. از قدیم میگن کبکه وقتی از صیاد میترسد سرش رو چه میکنه؟ میکنه زیر برف. وقتی سرش رو زیر برف کرد کبکه دیگه صیاد رو نمیبینه. اما آیا صیاد رو نمیبینه؟ سرش رو کرده زیر برف، او دیگه صیاد رو نمیبینه، اما صیاد رو میبینه و او رو شکار میکنه. داستان منافق هم اینه، خودش سرش کرده زیر برفا، وقتی خودش سرش کرده زیر برفا دیگه خیالش راحته، دیگه برای من اتفاقی نمیفته، نمیدونم نه اتفاق داره برایش میفته. این سرش کرده زیر برفا، اتفاق اون سائقه ایست که اون سائقه قراره بخورد به این، و این که در گوششو میگیرد جلوگیری از اصابه سائقه نمی کند، و وقت سائقه بشور آتشش میزنه و گرفتار مرگ میشن. متوجه شدید؟ پس بنابراین میگه مسئله منافق یه همچین مسئله است. پس مسئله منافق بارون نیست، مسئله منافق ظلمات و رعد و برق هم نیست. مثالی که آیه شریفه برای منافق میخواد بزنه سائقه است. سائقه در راه است، کسی در بیابان است، احتمال اصابه این سائقه به اون میرن. تو رعد و برقای قوی خیلی وقتا این چوبونایی که تو چه هستن بیابون هستن و گوسفنداشون رو رعد و برق میخوره به اونا. عجب میکنید چرا؟ چون تو بیابون اینا بله بفرمایید از سطح زمین بالاتره، سائقه بهشون میخوره اینا رو میکشه. عجب میکنید؟ پس مثال منافقین اینجا خدا میگه این سائقه است. منتها سائقه از کجا میاد؟ میگه کسی من السما، بارونیست از آسمون قرار بیاد، ابرای کثیف و سیاهی داره، این ابرای سیاه آمده، ابر سیاه ظلمت تاریکی رو به همراه داره، هوا تاریک میشه. بعد چه میکنه؟ یعنی اینقدر ابر سیاهه و بارندگی درش، بارون درش شدیده که به سیاست روز میشه تاریک میشه. بعد چه میشه؟ بعد رعد و برق میشه. این رعد و برق بعدش تبدیل به سائقه میشه. برق تبدیل به سائقه شد، این منافق وسط بیابانه. خب احتمال دارد سائقه به او بخوره، سائقه به او بخورد میکشه. این به خاطر این که سائقه بهش نخوره در گوششو میگیری که صدای رعد را نشنم. خب در گوششو بگیری صدای رعد را نمیشنم، درسته، اما آیا میتونی از برقش جلوگیری کنی؟ آیا میتونی اگه برق تبدیل به سائقه شد و به سمت تو آمد تو در گوشه تو گرفته باشی دیگه بهت نمیخوره. متوجه هستی؟ پس بنابراین این مثال منافقی، یعنی منافق متوجه نیست که هر آن خطر چه برش وجود داره؟ خطر نزول عذاب الهی بر او وجود دارد، چه در دنیا چه در آخرت. اما این خطر را میخواد احساس نکنه، وقتی میرد پیش پیغمبر حرفا پیغمبر رو گوش نمیده، در گوششون میگیره. نه این آدم که در گوششون رو میگیره، در گوش گرفتن هم کنایه است، یعنی به این حرفا اعتنا نمی کنن. قرآن می خونی، آیه قرآن براش می خونی، میگه این حرفا دیگه کی روی چنده، اینا رو بذار کنار، به کتاب کهنه 1400 سال پیش رو داره برای من می خونه، اینا رو بذار کنار، از پیغمبر خدا حرف می زنی، میگه بذار کنار، یک پیغمبر عربی بوده است، علا فرضی که راست باشه، این پیغمبر عربی مال عرب هاست، به ما چه معجبی؟ خب حرف تو این گوش نمیره. حالا یا مثل بفرمایید که آیه دیروز که برای شما خوندیم، بله، چه سمون کرن یا نه کرن نیست، اما در گوشش هم در دیگه نسبت به حق و حقیقت شنوایی ندارد. اون وقت وقتی نمیشنه و فکر میکند اتفاق براش نمیفته. اینایی که قصدشون بله شما میگه از اون مرگ حرف بزنی، میگه آقا نکن، من افسرده میشه، ما از مرگ حرف نمیزنیم، اما این آقا نخواهد بود، ما حرف بزنیم و حرف نزنیم و خواهد بود. از مرگ حرف نزدن که مرگ رو به تأخیر نمی اندازد، جلوشم بده لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی عجلشون بیاد لحظه اقام جنون ببینن عجل هم دست خداست و خواهد آمد. همه ما عجل کنیم. خیلی خوب، بنابراین چیزی اعجال و مرگ و اقام جنون اون عجل مقدری که حتمیست را چیزی نمیتواند جا به جا کنه و عقب و جلو بندازن. خیلی خوب، حالا در این گوششو بگیم، بگه آقا این حرف رو بزنید، من افسرده میشم، مادرش مرده، بگه در خانه یه سیاه بزن، یه سیاه نمیزنم تو، این یعنی خونه مرده داره، یعنی این خونه عزادار داره. بگه نه سیاه خوب نیست، یا شکل نداره. میگن که شما ننت مرده، خب یه پیرن سیاه بکش. میگه نه نمیخوام، اما سیاه اما خب لباس مشکی در تمام دنیا نشانه چیه؟ اصلا تو تمام دنیا خانوم در اروپا پشت جنازه که شوهرش کنار میره لباس چی میپوشه؟ مشکی یه روسری تور مشکی هم میدازد روسریش، یعنی من عزادار شوهرم هست. مشکی که تمام دنیا لباس عزاست. خیلی خوب، میگه یه مشکی در خانه، یه پیرن مشکی بپوش، مادرت بود حرفا مشکی کراهت دار حواست نمید. اما که دیر نماز نمیخونن واقع مشکی کراهت دار بچه ها میکنیم ها؟ نه. چرا؟ چون میترسه اسم مرگ و مردن و قبر و اینا که میاد میترسه برای این که نشنوه در پوششون میده خودشون به خودشون باب میزنه و اون در فیانه من نمیشنم این حرف ها خیلی خوب نشن در پوشتو بگیر اما میتونی نمیری که میتونی نمیری نمیر کسی نمیتونه که مرد رو به تأخیر بندازه خیلی خوب پس بنابراین مثال اینا مثال کسی است که برای فرار از صالحه در گوشش رو بگیری در گوشش رو بگیری که از صالحه نمیتونی فرار کنی صالحه قرار باشه بخوره میخوره والله محیط بالکافرین منافقین رو آخر آیه خطاب میکنه به کافر میگه اینا اصلا کافر هم همین جمعه هست تو آیات دیگر منافقین رو کافر میکنه میگه خدا محیط است به کافر احاطه خدا چیست؟ احاطه خدا احاطه وجودی خالقی علمی قیومی ربوبی است خدا به تمام عالم احاطه به همه مخلوق نه احاطه جسمی ها احاطه را یه فکر کنم ها یعنی این که این قرآن منم این کاغذها رو گذاشتم روش الان کاغذهای من روی قرآن احاطه پیدا کرد این احاطه جسمی است خدا جسم نیست مخلوقاتش بعضیشون جسم هست اما خدا جسم نیست احاطه الهی نه که خدا دور همه مخلوقات خدا که جسم نیست احاطه الهی احاطه خالقی قیومی ربوبی است یعنی خدا تمام عالم رو خلق کرده تمام عالم رو اداره میکنه از تمام عالم اطلاع داره قیام تمام هستی به ذات ذوالجلال و اکرام است اگر نازی کند چی فرو ریزد عالم ها تمام دنیا ها چه خواهد شد یک آن هستی از جانب ذات ربوبی بهش نرسد تمام هستی از بین خواهد یه آنه بوده پس خدا محیط است به تمام هستی به کافر هم محیطه یعنی چه به کافر محیطه میگه این منافقی که کافری آیا فکر میکنی از دست خدا میشه چی؟ فرار کرد خدا به تو چه داره؟ احاطه داره لا يمكن الفرار من حکومته نمیشه فرار کرد از دست همه میشه فرار کرد اما از دست خدا نمیشه فرار کرد توجه فرمودید خدا احاطه دارد به کی؟ به کافرین و انحصار به کافر حالا اینجا خود کافر رو بترسونه میگه تو در گوشت رو میگیری که خدا عذابت نکنه که از مرگ فرار کنی که از عذاب الهی فرار کنی با در گوش گرفتن فایده ندارد که خدا به تمام تو احاطه دارد پس بنابراین ذات ربوبی بخواد تو را عذاب بکنند ذات ربوبی تو را عذاب خواهد کرد خب داستان صاعقه را برای شما بگم صاعقه اگر که بخواهید بله بفرمایید که جایی که صاعقه هست از صاعقه در امان باشی روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام می فرماید چی؟ می فرماید إن الصائقة لا يصيب ذاکر، کسی که ذاکر ذکر بگیره صاحبه بشه نمیده. پس بنابراین اگه یه وقت وسط بیابون بودی سواره بیاده از سواره ترسیدی، یه چیز مانه طبق آنچه که به ما آموخته مانع از سائقه هست، ذکر لا یصیب السائقه ذاکرن، کسی که ذکر خدا بهش بگه حالا چطوری نمیخورن چی از نظر فیزیکی چطور سائقه میاد تا بالا سر شما وقتی ذکر میگی به نمیخورن، اینا رو دیگه ما نمیدونیم چطور میشه. تو عالم قوانین ناشناخته خیلی زیاده، یعنی این ذکر خدا با شما چه کار میکنه که سائقه بد نمیخورن نمیدونه. از امام پرسید آقا فلانی تو حرم امن الهی تو مکه سائقه بهش خورد و کشتش در حالی که ذکر خدا میگه. شما میگی سائقه به کسی که ذکر بگه نمیخورد؟ فرمودن چی؟ فرمودن بله او سائقه بهش خورد. چرا؟ به خاطر اینکه او کبوتران حرم را چه میکرد؟ شکار میکرد. تو حرم کبوتره؟ درست مکه هم رفتی؟ خب مکه یه محدوده ای داره با شعاهای مختلف بهش میگن حرم چی؟ امن الهی. این حرم امن الهی از فاصله 5 کیلومتر داره تا 16 کیلومتر تا 30 کیلومتر، یعنی یه دایره هم نیست دور هم با فاصله های مختلف خطوط مورب شکست. این حرم امن الهی هر کس تو حرم باشه حرام است ولو محل نباشه، دو تا کار حق ندارد. یک چی؟ شکار. حیوانات در حرم امن الهی چیه؟ کسی حق نداره دست بشه. شکار زمینی ها یعنی آهو بده تو حرم امن الهی، یا ایشکی هم نداره بشه کاری داشته باشه. با کبوترها پرندگان حق نداره، تو حرم حق نداره شکار. اگه میخواد شکار کنه بره بیرون حرم، اونجا شکار آزاد تو بره. تازه کسی که مهمه با نمهمه، یعنی عادیه از احرام خارج شده اما تو حرم شکار حق نداره. یه کار دیگه که حق ندارد بکنه کندن گیاه و درخت حرم. حق نداره یه درخت رو بکنه، یه گیاه رو تو حرم بکنه، حق نداره. اینا جزء محرمات چیه؟ محرمات حرم امن الهی است. امام فرمودن او سائقه بهش خورد، تو حرم امن الهی هم سائقه بهش خورد. چرا؟ چون اون کبوترهای حرم رو شکار میکرد. وقتی تو احترام حرم رو نگه نداری، خدا احترام تو را در حرم نگه نمیداره. متوجه شدی؟ اگر کسی ببینید، اگر حتی کسی جنایت بکنه برد تو حرم امن الهی، کسی حق نداره باش کاری بکنه. در حرم امن الهی حد و قصاص هم جاری نمیشه. با 400 تا حاجی ایرانی رو کشتن سال 66. خب شما وقتی که بفرمایید حرم امن الهی، قاتل بیرون حرم قتل کرده، فرار کرد، قتل امن، رفت تو حرم، ایشی نمیتونه اتباقش بکنه، نمیتونن بگیرن بکشنش بیرون. بله آب و غذا رو روش چیکار میکنه؟ میبنده، میگن کسی بهش آب نده، کسی بهش غذا نده. خب این آدم تشنش میشه، گرسنش میشه، به جهت آب و غذا مجبور میشه از حرم بیاد بیرون، از حرم که آمد بیرون میگیرد. و اینجا تو جنایت کارم تو حرم امده داری بیره، حرم امده. بله مگر کسی که حرمت حرم را مراعات نکنه، یعنی خودش تو حرم امن الهی مرتکب جنایت میشه. متوجه شدی؟ یعنی تو حرم آدم بکشه، که تو حرم آدم کشته، خودش حرمت حرم رو مراعات نکرد، میگیرنش از حرم میامدش. توجه کردی؟ اما اگه تو حرم حرمت حرم رو نشسته است، باشکاری ندارن، فقط آب و غذا رو بوش میبنده تا برد بیرون، بیرون حرم باله میگیرن. یعنی شما تا مادامی که حرمت حرم رو خودت مراعات کنی، حرم حرم امن الهی است. اما اگه حرمت حرم رو خودت شکندی، این خودش حرمت حرم رو شکنده بود، کبوترهای حرم رو شکار میکرد. وقتی کبوترهای حرم رو شکار کرد، سائقم تو حرم آمد بشکر آتش ایستد کشش. خب حالا این هم برای تو بگم، تو بگیست به سلامات رو فرستم. یکی از شاگربه ها به قاجار، مظفرالدین شاه قاجاری است. قاجاری ها دو تا مرد توشون بوده از اول تا آخر، یکی آقا محمد خان قاجاره که سرسلسله شد به تشکیل میدهد، که جلاد است و خونریز، قتل عامایی دارد در کجا؟ تو کرمان و اینا، جلاد و خونریزی است و البته آدم شجاعی هم هست. یکی اونه که البته اونم مرد نیست، چون دیگه میدونید کریم خان زند و خاندان زندیه او رو چه کرده بودن؟ اخته کرده بودن که صاحب فرزند نشد. یکی هم عباس میرزا است. عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد فتحعلی شاه قاجار که جنگ‌های ایران و روسیه را او فرماندهی می‌کرد، عباس میرزا اونم مرد شجاع است. شجاع است و دلاور. قبلش هم مشهد تو رواق، بله بالا سر امام رضا تو رواق، بله از در مسجد گوهرشان که وارد بشید قبل عباس مرزا اونجاست. این دوتا مرد بود که عباس مرزا به سلطنت هم نرسید. بعد شکستای از روسیه عباس مرزا رو یا مسمونش کردن یا دخ کرد، مرد بالاخره، مرد عباس مرزا. ولی عهدی بود که به سلطنت هم نرسید. تو قاجار این دوتا مرد بود، الوابیشون همه شون ترسو بود. لاسیم و خصوصا مظفرالدین شاه، مظفرالدین شاه به قایت آدمیش ترسو و به همین خاطره که برادر بزرگترش که زنده سلطون تو اصفهانه، او میخواست شاه بشه، چون زنده سلطون بزرگتر مظفرالدین شاه. منتها مادر زلسلتون از خاندان قجر نیست و اونا ولی عهدی رو میدادن به کسی که مادرش هم از خاندان قجر باشه. لذا مظفرالدین شاه شد ولی عهد و بعدم شد شاه و زلسلتون میخواست خودش شاه بشه و قضایی داره که دلالت اینه. حالا عرض من این است، این مظفرالدین شاه بسیار تفسیر رعد و برق که می شده وحشت میکرد، میترسید از رعد و برق. شاه مملکت شما ببینید پیشگاه اول از رعد و برق بخواد بترسید، وقت چه خاکی بر سر این مملکت دیگه خواهد، از رعد و برق میترسید. هر وقت رعد و برق می شد یه روز خون داشت یه سیدی بود، سید رو صدا میزد بگو برید بیاریدش. سید میامد میرفت زیر عبای سیده، میگم عبا تو همشون که بدون شده بنداز به سره و روزه بخوان. سید روزه خوان شروع میکرد روزه خوندن، عباشم انداخته از به سر مظفرالدین شاه که سائقه به جناب پادشاه نخورد. چرا میگفت سیده بود؟ چون تو از روایتم داره سائقه به سیده نمیخورد. و بعد ذاکر و کسی که ذکر آل الله را هم بکنه، ذکر آل الله هم ذکر چیه؟ ذکر خداست، اون هم ذکر خداست. بنابراین بهش میگویم روزه بخون، عبادم نماز بسنم تا سارقه به من نخورد. سیدم عباشم این داخل سر شام روزهشو میخوند و سارقم که تموم شد یه پول خوبی بهش میدادم از دربار رو میرفت بیرون. جو میفرماید شاهدم در این بود که حتی مظفرالدین شاه هم میدوند که اگر کسی در هنگام سائقه در حال ذکر باشد سائقه به او اصابت نمی کند. لذا چون می ترسید می گفت سید روزه خون بیا روزه بخونه، می رفت زیر عباش و ذکر آل الله هم ذکر الله هست، همون گونه که ذکر دشمنان خدا ذکر کیه؟ ذکر ابلیس هست. وقتی شما دشمنان خدا رو یاد میکنید، اگر کسی به نیکی دشمنان خدا رو یاد بکنه او ذکر که کرده است؟ ذکر ابلیس کرده. خب بس این آیه هم اجمالش روشن شد. یه آیه دیگه بود، آیه 20 که در مورد منافقینه. این طلب شما انشاءالله برد. خب بفرمایید که السلام علیک یا محمد الله و علی الارواح التي حلت بفدائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نام سر مبارك أبا عبد الله بوده. من هم نگذرم یه جمله فقط. تو خانه خودی شب 11 محرم وقتی سر جای گرفت تو تنور خانه خوری، زن خوری که نیمه شب بلند شد برای عبادت خودش دید تنور نورانی است و روشنه، آمد ببینه چه خبره، گفت من دیرون نور نپختم، تنور نورانی است. وقتی که آمد دید سر مبارک آقا آمد، زن خوری از هوش رفت، زن خوری از بوش در نقل شده است. حالا ما نقل وقتی که از بوش رفت دید یه بانوی مجلله ای را، یه ادهی از خانوها در عالم رویا بوده، در چه عالمی بوده است دارم میانم. این بانوی مجلله وقتی دارد به طرف سر میاد میگه مظلوم حسینم، مظلوم فرزندم، ای فرزند به کربلا دیدن تو میام، در کربلا بدن بدون سر، در تنور و خانه خودی به دیدن تو میام، اینجا سر است و بدنی وجود. Oh.